from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نقص اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
پیک نیم روزی را گوش کنید.
خب در ادامه بازم بریم به سراغ پیامک های شما. گفتن که بنده از استخدامی های جدید آموزش پرورش هستم، ماده 28، حقوق دریافتی من فقط 2,500,000 تومانه با این اوضاع اقتصادی و زندگی متأهلی، لطفاً در همسانسازی حقوق با دیگر دستگاه ها حامی حقوق این قشر هم باشید. دوست دیگری هم گفتن که سهام عدالتمو 9 ماه پیش فروختم به بانک، تا حالا هیچی دریافتی نداشتم و به ما داده نشده از طرف بانک. شماره پیامک ما 30610. مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا امروز در حالی برگزار میشه که بنا به گفته رسانه‌های این کشور محل تحلیف به یک پایگاه نظامی تبدیل شده و شبکه CNN دیشب ابراز نگرانی کرد که معترضان در لباس گارد ملی اقدام به حمله کنند. همکارم محسن بختیاری.
کشوری که به گفته مجری تلویزیونی سرشناس آمریکایی توسط خودش محاصره شده است. جایگاه مراسم تحلیف به نوعی پایگاه نظامی آمریکا تبدیل شده است. مثل ساختمان کنگره ای که سربازخانه شده و نمایندگان کنگره باید از میان سربازانی راه خود را پیدا کنند که لم داده و دراز کشیدند. پلوسی چند روز است به دنبال لپتاپ گم شدهش می گردد. وقتی مردم آمریکا کنگره را به اشغال خود درآوردند، حتی لوازم شخصی رئیس کنگره را هم بردند. موضوعی که مردم نمونه هایش را در کشورهای جنگ زده مثل لیبی و غارت کاخ قذافی دیده بودند. یک اقلیم و دو رئیس جمهور را سال گذشته در دعوای پس از انتخابات افغانستان دیدیم. دو رقیب انتخاباتی به هیچ قیمتی حاضر به کنارگیری نبودند و دو مراسم تحلیف گرفتند. اگرچه در آمریکا امروز برخلاف پارسال افغانستان یک تحلیف گرفته می شود، ولی رئیس جمهور سابق همچنان خود را برنده قطعی انتخابات می داند و این روزها در واشنگتن دی سی مثل کابل و بغداد مردم برای عبور و مرور باید از ایستگاه‌های ایست و بازرسی عبور کنند. علاوه بر اینکه حصارها و سیم‌خاردارهای جنگی چند لایه دور کاخ سفید در بیشتر نقاط شهر ایست بازرسی گذاشتن و تک تک ماشین‌ها را بازرسی می‌کنند.
مقامات امنیتی تهدیدات تظاهرات مسلحانه را بیشتر جدی می‌گیرند. این به طور هولناکی شبیه کشورهای دیگری است که ما دیده‌ایم، حتی کشورهایی که مورد تاخت و تاز قرار گرفتند و قربانی خشونت‌های سیاسی شدند. حالا بقیه جهان حرف زیادی برای گفتن دارند.
وحشتناک‌ترین سناریو برای امنیت در افغانستان و عراق تغییر لباس نیروهای تروریستی به لباس ماموران رسمی بود است. دیشب هشدار داده شد این مدل ناامنی هم به آمریکا اضافه شده است.
Warned law enforcement agencies that quote QAnon adherents discussed posing as National Guard to try to infiltrate the inauguration.
اگر حوادث این روزهای آمریکا را فقط در دیوان بازی‌های ترامپ یا عده ماجراجو خلاصه کنیم، تحلیل درستی ارائه نمی‌دهیم. تحلیل درست را زنی ارائه می‌دهد که در کنگره آمریکا کشته شد و 14 سال در نیروی هوایی آمریکا حضور داشت. او می‌گفت مردم آمریکا دیگر خسته شدند.
We have thousands of people on the other side of the border. Your people can't get to work. Our economy.
ما هزاران نفر دیگر رو همون طرف داریم که فقیرن. مردم بیکارن و نمیتونن کار کنن. اقتصاد ما داره نابود میشه چون شماها احمقید و قبول نمی‌کنید. من حسابی از این چیزا خسته شدم. چیزایی که ما داریم جمعیت زیاد مردم عصبانی مثل من هستن چون شماها نمیشینید کاراتون رو انجام بدین. کالیفرنیا داره رنج میکشه. مشکل بیخانمانها از کنترل خارج شده. مشکل مواد مخدر از کنترل خارج شده. مشکل هروئین، مشکل شیشه، چیزهای غیرقانونی، اینا همه احمقانه است. همه میخوان مهاجرت کنن. کشور داره از کنترل خارج میشه و شما دارید به مردم دروغ میگی.
When you have to have a budget to clean up human fecal matter off the roads, That is a problem. Okay, this is absolutely insane. The mess.
خب گزارشی شنیدید درباره مراسم تحریف امروز بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، که با صدای یکی از معترضان پایان یافت. این خانم معترض هفته پیش در کنگره مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. شماره پیامک ما 30610 هست. امیدوارم بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما همیهنان عزیز و شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر زمستونیتون به خیر باشه انشاءالله. چهارشنبه هست، اول بهمن ماه 1399 و ششم جمادی الثانی. من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در محضرتون باشم به اتفاق دوستان خوبم آقایان اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده، سعید رحیمی صداوردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، با برنامه‌های بخش دوم رادیو معارف که انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمتون باشیم با برنامه‌هایی که عرض می‌کنم. انشاءالله لحظات دیگر فقه پویا رو تقدیمتون میکنیم با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع برنامه زلال تاریخ و حجت الاسلام و سخنان حجت الاسلام جباری است که ساعت 15:30 دقیقه پخش میشه. ساعت 16 حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه پرسمان اعتقادی. پس از اون ساعت 17 دیگر دوستان من با برنامه زنده به رنگ خدا خدمتون میرسند و این برنامه عصرگاهی رو تقدیم حضورتون میکنن. انشاءالله در این برنامه به استقبال لحظات مقدس اذان مغرب و افق قم هم میریم در ساعت 17:43 و باز هم مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم. غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:24 است. پس از اون زمزم احکام پخش میشه تا ساعت 18:40 که روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم و در روایت کتاب امشب قسمت 15 از تالار پذیرای پایتخت رو میشنویم. تالار پذیرای پایتخت عنوان کتابی است که روایتش رو امشب تقدیمتون میکنیم. 18:55 کلام امام رو میشنویم و بعد از خبرهای جهان اسلام مسابقه کتابخانی یار مهربان رو تقدیم علاقه‌مندان میکنیم تا ساعت 19:30 که زمان پخش برنامه بشارت هست. این برنامه میپردازه به بررسی مباحث مهدوی با کارشناس حجت الاسلام ابازری. راز سرنوشت رو ساعت 20 میشنویم و استاد فاضلی هیدجی به بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام میپردازند. ساعت 20:30 مجموعه نمایش باغ تماشا رو تقدیم علاقه‌مندان میکنیم که قسمت ششم از نمایش سیپار صبر در این مجموعه تقدیمتون میشه. 20:55 کلام ناب رو به اتفاق شما میشنویم که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار محمد علی رجایی و بعد از اون هم ساعت 21 همکارانم مجددا خدمتون میرسن با خبرهای معارفی ساعت 21. پس از اون گفتگوی 21 به طور زنده تقدیم شما میشه و در پایان این بخش هم ساعت 21:30 برنامه مادرانه رو تقدیم حضورتون میکنیم که گلچینیست از مراسم عزاداری که در بیت رهبری انجام شده و تقدیم حضور شما گرامیان میشه. امیدوارم با برنامه‌های مورد علاقتون ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 14:50 هست و دعوت میکنم در این ساعت فقه پویا رو با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت بشنوید و پس از اون هم زلال تاریخ رو. سپاسگزاریم از همراهی شما با مجموع برنامه‌های رادیو معارف.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنونده های عزیز، فرهیخته های بزرگواری که در خدمت شما هستیم و همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. خدا را شاکر هستیم که این هفته هم توفیقی شد با تقدیم برنامه فقه پویا در خدمت شما باشیم و همونطوری که مستحضر هستید در برنامه فقه پویا بررسی میشه راجع به موضوعات مختلف، مواردی که در زمینه فقهی و حقوقی وجود داره در خصوص موضوعات مختلف مورد نقد و بررسی قرار میگیره با حضور کارشناسان بزرگوار و راجع به این موضوع مقداری بیشتر صحبت میکنیم. بحث مسئولیت مدنی دولت موضوعی هست که در چند جلسه به اون پرداختیم و انشالله امروز هم ادامه مباحث رو میتونید شنونده باشید. ما سعی کردیم که در بحث مسئولیت مدنی دولت یه مفهوم شناسی از این موضوع داشته باشیم و اشاره‌ای به تاریخچه مسئولیت مدنی بکنیم و ارکانی که در این زمینه وجود داره را مورد نقد و بررسی قرار بدیم. طبیعتاً در بحث ارکان سگانه که مطرح شد توسط کارشناسان بزرگوار، بحث ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت مورد توجه قرار گرفت. در بحث دیدگاه‌هایی که در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود داره، بحث دیدگاه مسئولیت مطلق دولت، نظریه تفکیک و نظریه مسئولیت مطلق مورد نقد و بررسی قرار گرفت و توضیحاتی داده شد پیرامون این مسئله که قرار شد امروز انشالله یه مقداری بیشتر راجع به بحث نظریه تفکیک صحبت بکنیم و البته مصادیقی که در بحث مسئولیت مدنی وجود داره. خب در خدمت جناب جاتلسان و مسلمین دکتر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، و جناب جاتلسان و مسلمین دکتر سید مهدی میرداداشی کاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی باشیم. خب آقای دکتر صادقی، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم جناب آقای دکتر میرداداشی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر میرداداشی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم و نیز خدمت صدیق ارجمند آقای دکتر صادقی و همچنین شنوندگان محترم برنامه فقه پویا.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر میرداداشی، اگر موافق باشید امروز هم بحث با حضرت عالی شروع بکنیم، بحث نظریه تفکیک که شما هم در واقع مطرح کردید در برنامه. حالا اون چیزی که برداشت ما بود این بود که کار دولت اگه حاکمیتی باشه در بستر خدمت رسانی، افعال زیانبار زمان‌آور نیست و این نکته بود که شما اشاره کردید و البته به این موضوع هم تصریح داشتید که خود دولت‌های اروپایی که البته که ما این موارد رو از اونها برگرفتیم قائل به اجرای این موضوع نیستن، اما ما تاکید داریم بر اجرای اون. یه مباحثی رو پیرامون این مسئله مطرح کردید، نکات شما رو بشنویم که آیا اصلا با شرایط فعلی ما سازگار هست و اصرار بر اجرای اون و در واقع توجه به اون چه چیزی میتونه باشه؟
بله، همونطور که عرض کردیم در جلسه گذشته، امروزه در واقع نظریه تفکیک طرفداران چندانی در دنیا نداره.
بله.
و از سوی حقوقدانان مورد نقد و بررسی قرار گرفته. چند تا اشکال به نظریه تفکیک، یعنی موضوع ماده 11 قانون مسئولیت مدنی وارده. اولا ضابطه دقیقی برای تفکیک اعمال حاکمیت از اعمال تصدی وجود نداره.
بله.
یه تعریف و مفهومی رو ارائه میدیم، ولی در مقام تطبیق مصادیق با اون مفهوم کلی واقعا نمیشه مرزبندی دقیقی رو ارائه داد.
بله.
این اشکال. اشکال دیگه اینه که عادلانه به نظر نمیرسه که زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت به شخص یا اشخاص معینی تحمیل بشه. تو همون مثالی که عرض کردم یک کیسی بود در دادگاه آبادان، طرف نخلستانش از بین رفت
در زمان جنگ.
بله، طرح دعوا کرد علیه دولت. قاضی از ما سوال کرد، گفتیم که به استناد ماده 11 چون اصل الخطاب قانونه، شما نمیتونید دولت رو محکوم به جبران خسارت کنید. ما این نگاه حقوقی که منبعث از این ماده 11 است رو قابل مناقشه میدونیم، اشکال میدونیم. چرا؟ چون ببینید این خلاف عدالته. شما میگید دولت در اداره جنگ در مقام استیفای و تأمین امنیت اجتماعی است. امنیت جمعی عائد کی میشه؟ همه مردم، نه فقط اون شخصی که در سرحد داد مرزی زندگی میکنه.
بله،
عدالت ایجاب میکنه. اینکه ما در فقه هم داریم من له القرم فعلیه القرم، هر کس که از یه فعالیتی منتفع میشه خسارات ناشی از اون فعالیت هم باید تاوانش بده. چون همه از تأمین امنیت منتفع میشن، پس خسارتی که متوجه اشخاص معینی میشه بایستی از بیت المال چی بشه؟ جبران بشه. بله، دولت جبران کنه، از بیت المال همه سهم دارن تا این خسارت سرشکن بشه بر همه شهروندان. این تأمین امنیت فقط برای اون شخصی نیست که نخلستانش در سر حداد مرزی بوده، برای همه است. از این زاویه میگن این نظریه تفکیک خلاف عدالته. و ثالثاً این نظریه تفکیک باعث دوگانگی میشه، دوگانگی دولت که پذیرفته نیست، و انتقادات دیگه که حالا من نمیخوام واردش بشم. لذا ما مشاهده میکنیم با وجودی که قانونگذار ایران دست از اون نظریه تفکیک بر نداشته، ولی عملا در برخی از کیسای مهم شاهد یه خورده واقع نگری از سوی مقنن ایرانی هستیم که در واقع عملا داره بست میده، توسعه میده مسئولیت خودش، مسئولیت مدنی خودش. مشخصا من اشاره کنم تصویب ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 1379 که حداقل در خصوص یک مورد خاص، یعنی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دولت دایره مسئولیت و پاسخگویی خودش رو افزایش داده. من دیگه وقت مادر رو نمی‌خونم. مورد دیگه اعتبار ردیف 10522 قانون بودجه است که در خصوص اینه که وزارت کشور در سال 75 قانون مذکور رو در مورد پرداخت خسارت ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی که در جرایم خاص همچون بمبگذاری ها و اقدامات ضد انقلابی آسیب دیدن تصویب کرد.
بله،
به هر حال الان فتنه ای که ما داشتیم شاهد این همه اتلاف منابع عمومی و حتی خصوصی بودیم از مردم. خب اینا رو آیا میشه از دولت گرفت یا نه؟ در این مقرره حداقل به این نکته اشاره شده. و نیز جالبتر این که در سال 93 ما قانونی داریم به نام قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوبه 19/5/93 که در قالب 10 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید و ماده 5 من متنشو میخونم برای اینکه ارتباط داره با بحث ما. دستگاه های اجرایی میتوانند پس از تعیین و تصویب حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند. ببینید موضوع از این قرار بوده که برخی از اماکن حفاظتی و امنیتی، حتی در قم ما یه موردشو شاهد بودیم که پادگانی که تأسیس میشه یه محدودیتی نسبت به املاک مجاور اعمال میکنه که شما نمیتونید از نظر تراکم بیش از 2 طبقه بسازید، ممکنه اشراف به محیط
نظامی
داخلی داشته باشید و این خلاف امنیته و ما در مقام تأمین امنیت هستیم، اعمال حاکمیتیه و شما حق مطالبه خسارت هم ندارید. تا حالا همینطور بوده، اعمال میکردن این ضرره. ولی در سال 93 مشخصا قانونگذار اومده در قالب ماده 5 قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور تصریح کرده که اگر شما میخواید محدودیتی ایجاد کنید قبلا بایستید به صورت نقدی خسارت اون املاک مجاور رو پرداخت کنید. این خیلی کار قشنگیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که شاید به چشم نیاد، ولی همون موارد محدودی که احیانا در واقع ضرر میبینن و زیان میبینن از این تأسیسات و اماکن امنیتی و حفاظتی، در واقع دولت اومده مسئولیت رو اینجا پذیرفته و خودش خواستار جبران خسارت شده. لذا ما همونطور که عرض کردیم در حوزه نظریه تفکیک به شدت عرض کردیم این نظر قابل مناقشه است. من یه 2-3 نمونه اشاره کنم از دلایلی که میشه به استناد اونها نظریه تفکیک رو از نظر فقهی به چالش بکشیم.
بله.
اولین دلیلی که میشه اشاره کرد قاعده عدالت. عدالت ممکنه دوستان تعجب کنه اهل فن که عدالت من یه قاعده است. بله. برخی از فقها از عدالت به عنوان یه قاعده نام بردن و ذیلش بحث کردن. و عدالت ایجاب میکنه که هیچ تفاوتی نباشه بین عامل زیان، شخص حقیقی باشه یا حقوقی باشه، حقوقی میخواد شخص حقوقی عمومی باشه یا خصوصی باشه، اگر باعث زیان شد این لازمش اینه که ما اونو ملزم به جبران خسارت بکنیم.
بله.
و نیز قواعد عامی که داریم، من عذر را به شیء من طریق المسلمین فهو الله ضامن، هر کس باعث خسارت به دیگری بشه ضامنه، هیچ تفاوتی وجود اصل بر زمانه. کسی که مدعیه که دولت و مؤسسات عمومی از این اصل خارج شدن بایستی دلیل اقامه کنه. ما نیازی به اقامه دلیل نداریم، این مطابق اصله، مطابق قاعده است. چون میگیم المدعی من یدعی خلاف الاصل، کسی که خلاف اصل ادعا میکنه او مدعیه و او باعث بکنه، اصلا ما بی‌نیاز از اقامه دلیل هستیم.
بله.
ما تو چون الان ماده 11 قانون مسئولیت مدنی وجود داره و دولت رو در حوزه حاکمیتی مسئول از مسئولیت دونسته، ما برای اینکه اینو به چالش بکشیم ناچاریم به این دلایل اشاره کنیم. چنان که اشاره فرمودن مسئولیت مدنی قاضی که در اصل 171 قانون اساسی اومده ریشه فقهی داره، روایت امیرالمومنین علیه السلام، ما اخطأت القضات فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین، اگر قاضی در مقام صدور حکم خطا کنه این خطا از محل بیت المال مسلمین باید جبران بشه. با اینکه میدونیم قضاوت از اعمال حاکمیتیه، در اصل 171 قانون اساسی بهش اشاره شده، به تأسی از فقه امامیه و روایات وارده از معصومین که نشون دهنده اینه که دولت در حوزه حاکمیتی هم ضامنه، و با الغای خصوصیت از اصل 171 قانون اساسی ما میتونیم در بقیه موارد حکم به زمان دولت بدیم.
بله.
هیچ خصوصیتی نداره قاضی ضامن باشه نسبت به خساراتی که به متداعیین وارد میشه، ولی دولت به مفهوم قوه مجریه،
بله،
اگر احیانا خسارتی متوجه مردم کنه ضامن نباشه، چه فرق کنه؟ اینا همشون نهادهای حاکمیتی هستن.
همین قانون مسئولیت مدنی ماده 11 که شما اشاره فرمودید صراحت بر این موضوع داره که دولت نباید
در حوزه حاکمیتی میگه ضامن نیست دیگه. بله دیگه، عرض کردیم تفکیک یعنی همین دیگه.
بله.
ماده 11 ما نظریه تفکیک رو پذیرفته و در حوزه حاکمیتی دولت گفته ضامن نیست دیگه. البته رویه محاکم هم خالی از تشتت نیست. من اشاره کردم به یه رأی از دادگاه عمومی تهران شعبه 31 مبنی بر تنزل ارزش ملک.
بله.
در مورد شخصی خواهانی که مترو از زیر ملکش رد شده و باعث تنزل قیمت شده، دادگاه به نفعش حکم داده. ولی جالب در رأی دیگه تو همین موضوع، ببینید، قانها علیه شهرداری منطقه 1 تهران دادخواست جبران خسارت دادن در خصوص ما به تفاوت کاهش قیمت یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی فلان به اعتبار اجرای طرح عمرانی احداث پل طبقاتی صدر که منجر به تنزل قیمت شده. دادگاه با جلب نظر کارشناس وارد رسیدگی شده و گفته به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چون این عمل از حاکمیتیه ضامن نیست. ببینید یه با مود و هوا.
بله.
چه فرق میکنه ما پل طبقاتی بزنیم یا مترو بزنیم؟ هر دو سنخ عمل حاکمیتیه. در یک جا دادگاه گفته شهرداری ضامنه، مترو ضامنه، در جای دیگه گفته ضامن نیست. این نشون میده که خود این نوسانات و تشتت آرا نشون میده که خیلی قابل دفاع نیست مفاد. بله. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی. این دیگه سلیقه‌ای شده یه دادگاهی که یه قاضی که یه خورده احساس میکنه که میشه در واقع با یه ادله عامی حکم به زمان و مسئولیت مدنی میده، و یک قاضی که بی خیال این موارد میگه من کاری به اینا ندارم، من به نص قانون مراجعه میکنم، ماده 11 هم گفته دولت ضامن نیست، حکم به تبرع دولت میده.
بله.
لذا ما بایستی به یه جنبندی برسیم. عرض کردم من دلایل شاید تا 10 تا دلیل شمردم در این مجموعه، در این کتاب، و یک نمونه رو من میخوام اشاره کنم. حالا انشالله بعد از نکاتی که آقای دکتر صادقی فرمودن من به بخش از سیره ائمه معصومین هم استناد کنم که ببینیم که اون حضرات معصومین و ذوات مقدسه صلوات الله علیهم اجمعین چه برخوردی داشتن با این قضايا.
بله.
تا یه خود در جنبندیمون دستمون بازتر باشه.
درسته. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر میرداداشی. اما آقای دکتر صادقی، بحثی که توی نظریه تفکیک مطرح میشه، خب یه موضوعی هستش که طبیعتاً باید مورد بررسی و واکاوی قرار بگیره. با توجه به نکاتی که آقای دکتر میرداداشی گفتن، به نظر حضرت عالی چه اصراری بر اجرای این موضوع هستش و چرا نباید حالا به روز رسانی بشه و این تفاوت وجود داشته باشه؟ حالا در بحث قضات ما میگی که یک نوع نگاه وجود داره، در بحث حالا مسائل دیگه مثل دولت یه نگاه دیگه نسبت به این موضوعات وجود داره. برخی از مصادیق شما دکتر میرداداشی اشاره کردن، اما واقعا سوالی که مطرح میشه، ضرورت در واقع اجرای این ماده با توجه به مواردی که وجود داره چه چیزی میتونه باشه تو بحث نظریه تفکیک؟
خب اشاره داشتن آقای دکتر، این که در حال این که معمولا حاکمیت و دولت نمیخواد زیر بار مسئولیت بره، دلیل اصلیش هم این هست که نمیخوان پاسخگو باشن، ولی خب اصل مبناش همونجور که گفتن وجود داره.
خب فقه حالا من در واقع تناقض داریم.
بله، توی فقه هم حالا اشاره خواهند کرد آقای دکتر. بله. گفتن ما توی منابع اولیه و در واقع ادله فقهی خودمون موارد زیاد داریم که به هر حال در مواردی که پیش اومده، در اتفاقاتی که افتاده، به هر حال خود بیت المال اومده اون خسارات رو جبران کرد.
بله.
یعنی ما به استناد اونها میتونیم این نظریه رو رد بکنیم و دولت رو تو همین زمینه هم پاسخگو کنیم. و یه نمونهش هم که خود این هست که به هر حال اولین گام رو خود قانون اساسی جمهوری اسلامی برداشته که در اصل 171 ماده اون قاضی رو مسئول شناخته. حالا من هم یه اشاره بکنم به بعضی از مواد و بعضی از زمینه‌هایی که بحث‌های مسائل مدنی دولت مطرح میشه، بعد انشاءالله از مطالب های دکتر هم استفاده
کنم.
در خود ماده 11 که فرمودن، یه اشکال عمدهش این هست که بحث اعمال حاکمیت رو استثناء کرده و جدا کرده. اشکال دیگه این که وجود داره این که گفته، حالا در همون اعمال تصدی هم گفته نقص وسایل یه امر مبهمیه. این الان عملا هر جور که بخواد میشه تفسیرش کرد.
بله.
اگر خسارتی مستند به عمل اون کارمند نباشه و از نقص وسایل ناشی شده باشه، حالا این کجا نقص وسایل معناش چیه، محدودش چیه، جایی تبیین نشده و این یک اشکال هست. یه اشکال دیگه ای که حالا در ادامه همین اشکال پیش میاد اینه که بعض وقتا ممکن است که خسارت ناشی از تقصیر کارمند و نقص وسایل باشه، یعنی هر دو با هم باشه.
بله.
اینجا هم قانون ساکته و البته میشه با توجه به قوانین دیگه ای که هست، مثلا ماده 14 هم قانون مسئولیت مدنی یا ماده 165 قانون دریایی در موارد قائل به مسئولیت تضامنی و مسئولیت مشترک شد، ولی به هر حال اینجا الان قانون بیانی ارائه نداده. اتفاق میفته یه وقت هست که فقط کارمند مسئوله، یه وقت هست که فقط نقص وسایله، یه وقت هست که ترکیب این دوتا هست، یعنی هم یه خطایی رو کارمند انجام داده هم یک اشکالی توی اون سیستم وجود داره، توی اون وسایل وجود داره.
بله.
در کنار این ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، حالا من اشاره بکنم به بعض از موادی که در قوانین ما هست و میشه به نحوی ارتباطش داد با همین بحث این که ما دولت رو پاسخگو بدونیم و از همینا استفاده کنیم. یه موردش که همون عرض کردم قبلا که اصل 171 قانون اساسی صریحا این رو بیان کرده و در واقع در همون حوزه حاکمیت دولت رو مسئول دونسته. به نحوی همین مسئله در قانون مجازات هم اومده.
بله.
یعنی در عینن همین بحثی که در ماده 171 مطرح شده در قانون مجازات هم بیان شده که اگر قاضی مرتکب خطایی بشه و خسارتی وارد بشه، خب در موارد دولت باید پاسخگو باشه و از عهده جبران خسارت بر بیاد. نمونه دیگه ماده 12 قانون بکارگیری سلاحه، یعنی اونایی که مامورین نظامی و انتظامی که سلاح در اختیارشون هست براشون مقرراتی وجود داره که اینا نحوه بکارگیری سلاح باید چجوری باشه. تو اون ماده گفته که اگر مامورین نظامی و انتظامی سلاح در اختیارشون هست، سلاح به کار بگیرن، در حوزه مأموریتشون و طبق قانون سلاح رو به کار گرفته باشن، خسارت وارد کنن، اونا ضامن نیستن و در واقع مسئولیت ندارن.
بله.
بعد در ماده بعدش، یعنی ماده 13، اشاره کرده بین که اگه حالا اینجا دیه وارد شد یا خسارت وارد شد، مسئولیت اون دیه و خسارت بر عهده سازمان مربوط است.
خب اینا هم در واقع اعمال حاکمیتی دارن انجام بدن دیگه.
بله.
بنابراین یک نمونه ای از مواردی است که ما تو قوانین اون میتونیم رگه هایشون بیاریم. گرچه ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به نحو کلی داره میگه که در اعمال حاکمیتی اونا مسئول نیستن دولت، ولی نمونه هایی رو میتونیم بیاریم که خود همین قوانین ما این رو قائل شدن.
خب اینکه نقض آی دکتر، اینکه نقض اتفاق میفته اینجا اگر این ماده صراحت داره برای اینکه زمان آور نیست.
خب
اینجا که عملا داره برعکس اون عمل میشه.
قانونگذار تلاشش بر این بوده که در هر جا دستش میرسیده میتونسته در واقع این دولت رو پاسخگو کنه.
پس اینجا نکته آقای میرداداشی کاملا درسته که بفرمایید که بالاخره باید یه اصلاحاتی در این زمینه اتفاق بیفته.
خود این نشون میده که اقداماتی شده، ولی خب اون